أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و عزیزانی که سلسله درس‌های اخلاق اسلامی رو در خدمتشون بودیم. امیدوارم که در این جلسه هم بتوانیم از گنجینه معارف اهل بیت علیهم السلام مطالبی رو به عرض عزیزان برسانیم و مفید فائده بوده باشد. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بحث در مورد رضایت به قضا و حکم خدای متعال در دنیا بر ما بود و اینکه این رضایت خاطر و رضایت قلبی چه فوائدی رو میتونه نسبت به اخلاق و رفتار انسان داشته باشه. آیه که تلاوت کردم میفرماید که نه این چنین است، قسم به پروردگار تو اینها ایمان نیاورده اند یا اینها ایمان نمی آورند تا اون جایی که و تا آن وقتی که در مشاجره هایی و نزاع هایی که بین اینها واقع می شود توی پیامبر رو حاکم و حکم قرار دهند و بعد از آن نسبت به آنچه که توی پیامبر حکم می کنی در دلشان هیچ سختی و دشواری در پذیرش اون احساس نکنند و کاملا تسلیم حکم تو و امر تو باشند. خب عزیزان، اگر ایمان به حکم پیغمبر اکرم و ایمان به آنچه که پیامبر اکرم در نزاعها حکم میکنند گرچه بر علیه من هم باشد، این شرط ایمانه که اگر کسی این رو نداشته باشه ایمان نداره. همچنین در مورد قضای الهی و آنچه که خدای متعال حکم کرده است هم قطعا این چنینه که وقتی که من میدانم حکمی حکم خداست یا آنچه که بر من میرود و آنچه بر سر من میآید و آنچه که تقدیر من شده است از عرض کنم که بهره‌ای که از دنیا خدای متعال برای من مقدر کرده، وقتی که می‌دانم این به حکم خداست و رضای خداست و قضای خداست، راضی نبودن به قضای الهی، همان الهی که من او رو خدای عالم می‌دانم و حکیم می‌دانم، معنیش اینه که ایمانی که ادعا می‌کنم ایمان واقعی و حقیقی نیست و لغلغه زبان است و از زبان به دل سرایت نکرده. پس رضایت ما به حکم خدا در دنیا برای ما نشان دهنده ایمان حقیقی ماست. بدونید که ما مطلبی داریم به نام قضا و قدر که البته این از بحث‌های اعتقادی است و چیزهایی است که ما باید معتقد بشیم و یکی از شؤون تصرف خدای متعال در عالم همینه. یعنی اگر خدا خدای این جهان است و این جهان رو خدای متعال اراده می‌فرماید و هر چه که بر سر بنده ها میاد غیر از اون مقداری که به اختیار ما واگذار شده بقیه به حکم خداست، اگر خدا رو قبول دارم در اداره دنیا باید بدونم که خدای متعال حکم‌هایی داره، حکم می‌کند و قضا می‌کند که یه نفر در دنیا مرفه باشه، حکم می‌کند و قضا می‌کند به اینکه دیگری در دنیا گرفتار باشه، یکی قوی باشه، یکی ضعیف باشه، یکی زیبا باشه، یکی زشت باشه، یکی باهوش باشه، یکی کم استعداد باشه، یکی صبور باشه، یکی با حیا باشه و یکی حیای کمی داشته باشه. قضا و قدر خدای متعال در این عالم قطعاً از روی حکمت است و حکمتش هم مقدارش به خود ما برمیگرده، یعنی خدای متعال میداند که چه چیزی به صلاح ماست و آن چیزی که ما رو در دنیا اصلاح میکنه چه تقدیری است. در چه زمانی به دنیا بیاییم، کی از دنیا بریم، چقدر در عافیت و سلامت باشیم، چقدر در بیماری و مرض طی کنیم، چقدر عزت داشته باشیم، چقدر ذلت بکشیم، تمام آنچه که بر سر ما می رود در دنیا مقدرات الهی است، که البته مقداری از اینها به رفتار و کردار و اعمال ما هم مرتبط است و نسبت به اون چیزهایی که خدای متعال اختیارش رو به ما واگذار کرده و در اون قسمت ما مختاریم، رفتار ما و کردار ما میتونه بعضی از تقدیرها رو عوض کنه، بعضی از قضاها رو تغییر بده. دعای ما میتونه قضا رو تغییر بده و عوض کنه، که اینکه ما در شبهای قدر دست به دعا برمیداریم و هر سال از خدای متعال میخواهیم در شبهای قدر که در طول سال خدای متعال مقدرات خوبی رو برای ما مقدر کنه. البته خدای متعال برای کسی بد نمیخواد، بلکه منظور ما اینه که خدایا اون اعمال ناشایستی رو که من انجام دادم تو مرا با آنها مؤاخذه نکن و به سبب آنها و به خاطر آنها تقدیر بدی برای من قرار نده. اگر من گناهی انجام دادم در سال گذشته که نتیجه اون گناه این بوده که در شب قدر برای من مقدر بشود که در سال آتی و سال آینده بلایی بر من نازل بشه، تو این بلا رو دفع کن و بالعکس برای من انجام کارهای خیر و توفیقات رو تقدیر بفرما، به ما توفیق بده که به عتبات عالیات مشرف بشیم، به ما توفیق نماز و روزه و سلامتی و عرض کنم که اعمال حج مثلا که در شبهای قدر از خدای متعال طلب میکنیم برای ما مقدر کن. این قضا و قدر الهی که در طول سال بر ما میگذرد و همه یک بار در شب قدر برای ما تقدیر میشه، حکم خداست. البته این حکم قابل تغییر است که در دعا میخوانیم که ای خدایی که قضای مبرم رو و حکمی که حکم کردی و محکم شده و مهر خورده و قطعی شده رو با کمترین دعای بنده گاهی عوض میکنی و اون بلایی رو که مقدر کرده بودی از سر ما بر میداری و مرتفع میکنی. حال با تمام اینها گاهی خدای متعال مصلحت میبیند که توفیقی به شخصی داده نشه یا بلایی به او نازل بشه یا از نظر معیشت و رزق و روزی و وسعت زندگی در وضع خاصی باشه. بعد از این دعا و بعد از آنچه که خدای متعال خواسته، راضی بودن ما به حکم خدای متعال یکی از مطالبی است که نتیجه ایمان ما به خداست، که اگر ما خدا رو پذیرفتیم و حکمت او رو قبول داریم و قضا و قدر او می دانیم که از روی حکمت است و می دانیم که خدای متعال با کسی خصومت شخصی نداره که بخواد مثلا فرض کنید یه نفر رو اذیت کنه، مقدر بدی، تقدیر بدی برای او قرار بده. اگر اینها رو می دانیم، پس باید بدانیم که مقدرات الهی به نفع ماست. راضی باشیم و تسلیم باشیم در مقابل آنچه که خدای متعال برای ما خواسته، که این از نتیجه ایمان حقیقی و ایمانی است که در دل رسوخ کرده باشه. خب ارتباط این مطلب با بحث اخلاق چیست؟ یک ارتباطش این مطلب هست که آنچه که برای ما مقدر می شود که به آن برسیم و خدا خواسته که من به آن برسم، اگر جن و انس همه و همه دست در دست هم بدن که مانع شوند بین من و آنچه که خواست خداست برای من قطعا نخواهم توانست و آنچه که خدا مقدر کرده به من میرسه. و بالعکس اگر خدای متعال مقدر کرده و تقدیر فرموده که چیزی به من نرسد و من به هدفی و خواسته ای دست پیدا نکنم، اگر جن و انس همه و همه دست به دست هم بدن که من رو برسونن به اون مطلب، قطعا تا خدا نخواهد برگی نخواهد جنبید و اتفاقی نخواهد افتاد و به هدف و مقصودمون نمیرسیم. با دانستن این مطلب، نتیجه اخلاقی که در رفتار ما حاصل میشه اینه که بسیاری از حرص زدنهای به مال دنیا به کنار میره. میدونید که ما در شریعت داریم که برای رزق و روزی باید کوشش کرد، باید تلاش کرد و آنچه که خدای متعال و خدا برای ما تقدیر کرده منوط و بستگی داره به عمل من. من کوشش خودم رو بکنم، تلاش خودم رو انجام بدم، اون تاجر تجارت خودش رو بکنه، آن کارگر کار خودش رو انجام بدهد و بعد آنچه که خدا مقدر کرده برای او میرسه. اما حرص زیادی، کار بیش از حد، این که انسان از اعمال عبادیش بزنه، این که انسان از ارتباط با همسرش و با فرزندانش کم کنه، این که انسان در بسیاری از مجالس مذهبی شرکت نکنه و صبح تا شب حرص دنیا رو بزنه و دائم مشغول تلاش بیوقفه برای رسیدن به دنیا باشه. اگر می دانم که آنچه که خدا برای من مقدر کرده کم و زیاد نخواهد شد، این حرص زدنها دیگه بیمعنی و غلط و ناصحیحه. ممکنه کسی ببینه که دو تا مغازه دار در کنار هم با دو ویترین شبیه به هم با تبلیغات یکسان در یک محل کار میکنن، اما گاهی دست تقدیر برای یکی مقداری، عرض کنم که از ثروت و غنا رقم زده و چیزی خواسته که برای دیگری نخواسته. هر دو یک کار انجام میدن، هر دو یک تلاش میکنن، اما در این حال میبینیم که روزی یکی واسع هست و دیگری روزیش تنگه. هر دو به یک مقدار کسب میکنن، اما یکی اتفاقی برش میفته که مجبور میشه بسیاری از این درآمد خودش رو صرف کنه. که البته عرض کردم رفتار ما در این ربط داره. مثلا اگر کسی رضایت پدر و مادر رو داشته باشه، قطعا در کارش و کسبش و تمام امورش موفق تر خواهد بود. و خدای نخواسته اگر سخط و نارضایتی پدر و مادر برای کسی باشه، قطعا بسیاری از کارهاش به نتیجه نمیرسه و زندگی تلخی رو سپری خواهد کرد. این رو منکر نیستیم که رفتار ما در قضا و قدر الهی دخالت داره، اما سخن اینجاست که آنچه را که خدا برای ما خواسته بی کم و کاست به ما خواهد رسید و آنچه که خدا برای ما نخواسته، هرچه که ما سعی و تلاش بکنیم به آن نخواهیم رسید. پس تلاش برای روزی، حرص زدنها، چشم و همچشمیها، نگاه کردن به دست دیگران و اینکه دیگری چه چیزی داره که من بخوام به او برسم، اینها بی‌معنی است. چرا که مدبر این عالم کس دیگری است. اوست که تقدیر میکنه چه کسی ثروتمند باشه و چه کسی فقیر باشه. با توجه به این تکالب به دنیا، بسیاری از دعواها، بسیاری از منازعات، بسیاری از عرض کنم که کارهای خلاف به کناری میره و آن چیزی هم که باید به من برسه و خدای متعال تقدیر کرده که من بهش برسم، اگر از راه صحیح و راه مشروع حرکت کنم به آن چیز خواهم رسید. گاهی ممکنه از طریق ناسواب و طریق حرام به طرف او حرکت کنم. ممکنه که خود این پیمودن این راه باعث بشه که من نرسم به آنچه که میخوام و خدا مانع بشه، یا برسم در این حال که وز و بال اون کار حرام هم به گردن من باشه. نقل شده که امیرالمومنین علیه السلام اسب خودشون رو به شخصی سپردند که مراقب این اسب باش تا من برم و برگردم. این شخص امین نبود و ناجوان مردانه وقتی که حضرت تشریف بردن زین اسب رو برداشت و دزدید و رفت و این رو حالا به 2 درهم یا به 2 دینار مثلا در آن زمان فروخت. امیرالمومنین علیه السلام بعد که تشریف آوردن و مطلع شدن که این کار رو انجام داده، این رو فرمودن که من که برگشتم میخواستم در مقابل این کاری که برای من انجام داده همین مبلغ رو به او بپردازم. خب این چون دزدی کرده بود اون مال دزدی رو به ثمن بخس و مبلغ پایینی هم فروخت. آنچه که در اون روز برای این شخص مقدر شده بود اون 2 درهم یا 2 دینار بهش رسید، اما نه از طریق حلال، از طریق حرام، و بالش هم به گردنش افتاد. این که ما بدانیم مقدرات الهی برای ما میرسه، ما وظیفمون رو انجام بدیم، تلاشمون رو، کوششمون رو انجام بدیم، سعی و تلاشمون رو بکنیم و منتظر مقدرات الهی باشیم و حرص رو به کنار بگذاریم و از راه غیر مشروع و غیر شرعی وارد نشیم. خود این مطلب، دانستن این مطلب که قضا و قدر الهی در آنچه که به ما میرسه تأثیر تام دارد، باعث میشه که بسیاری از اخلاقهای رذیله رو به کنار بذاریم. روایت شریفی داریم که فرمودن که وقتی که شما کاری رو از راه حرام و از راه ناسواب پیش میبرید و انجام میدهید، همون تلاشی که دارید انجام میدید که باش بهش برسید منجر میشه به فاصله گرفتن از شما. وقتی که بین ما و مطلوبمون مثلا فرض کنید که 10 قدم فاصله است، اگر این 10 قدم رو با قدم‌های مشروع و حلال بردارم و به اون خواسته خودم برسم، به خواستم نائل میشم. اما هر قدمی که از راه حرام باشد، نه تنها این قدم من رو به خواسته خودم 1 قدم نزدیکتر نمی کنه، بلکه 10ها قدم من رو دورتر می کنه. دروغی که میگم برای رسیدن به خواسته خودم، من رو از خواسته خودم فاصلم رو بیشتر می کنه. تملق نابجایی که برای یک فاسق میگم که به خواسته خودم برسم، باعث میشه که از هدفم دورتر بشم. رشوه نابجایی که من پرداخت میکنم برای راه افتادن کارم، باعث میشه که از مقصدم دورتر بشم. پس دانستن این مطلب که ما خدایی داریم مدبر این عالم و خدای متعال حکمی و قضایی و قدری دارد در حق بندگانش و این قضا و قدر بی چون و چرا و بی کم و کاست اجرا خواهد شد و آنچه که به عهده ماست این است که وظیفمون رو و وظیفه شرعیمون رو و تلاشمون رو و کوششمون رو برای آنچه که باید بهش برسیم انجام بدیم. دانستن این مطلب باعث میشه که ما هرس ها رو بذاریم کنار، حسادت ها رو، رشک ها رو و غم و قصه هایی که از اینکه چرا دیگری دارد و چرا من ندارم رو به کناری بنهیم، چرا که میدانیم که قضا و قدر خدای متعال در حق ما جاری خواهد شد. یه نکته دیگه عرض کنم، گاهی ما می ترسیم که اگر من راضی باشم به قضا و قدر الهی و خواست خدا، خدا برای من بد تقدیر کنه، بگه حالا این که راضی میشه به مرض، بذار او رو مریض کنم تا مثلا ثوابی ببره. این شخص که راضی میشه به فقر، بذار او رو فقیر کنم که در آخرت ثواب بیشتری ببره. این فکر اشتباه گاهی باعث میشه که ما راضی نباشیم. عزیزان میخوام عرض کنم که این مطلب شیطانی درست برعکسه. یعنی گاهی انسان در مقابل آنچه که برای ما ناگوار هست، برای ما نامطلوب هست و خاص خداست، رضایت ما گاهی سبب میشه که خدای متعال تقدیر خودش رو و قضای خودش رو تغییر بده. مثالش مانند آنچه که در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام گذشت. اونجا که خدای متعال حکم کرد و حکم فرمود که حضرت ابراهیم باید فرزند دلبندش رو قربانی کند و در راه خدا سر او رو ببرد. حضرت ابراهیم بی چون و چرا ایشان و حضرت اسماعیل به خواست خدای متعال تن دادند و کاملا تسلیم شدند و رضایت دادند به خواست خدای متعال. خود این رضایت و خود این سر تسلیم فرود آوردن نتیجهش این میشه که آنچه که ما از اون بلا میخواد بر ما بگذره و بهش برسیم بهش نائل میشیم و تقدیر عوض میشه و حضرت اسماعیل ذبح نمیشه و به جای او گوسفندی قربانی میشه. مشکلی برای ما مقدر میشه، مواجه میشیم با اون مشکل. گاهی که ما دست تسلیم بلند میکنیم و در مقابل قضای الهی سر تسلیم فرود میاریم، خود این رضایت کامل ما گاهی باعث میشه که اون تقدیر بد تغییر پیدا بکنه و خدای متعال برای ما چیز رو مقدر کنه که خوب است و پسند ماست. پس کسی که رضایت و تسلیم در برابر خواست خدای متعال داشته باشه، نتیجهش این میشه که هم مقدرات الهی به کام او جاری خواهد شد و تغییر پیدا میکنه و هم در دنیا راحته و با آسودگی خاطر زندگی میکنه و دغدغه و هم و غمش به کناری میره و در حالت راحتی قرار میگیره. ما روایات زیادی در این مورد داریم که در مورد آثار رضای به قضای الهی وارد شده که بعضی از اینها از این قرار هست که فرمودن از رضا ینفل حزن، کسی که راضی باشد به خواست خدای متعال حزن و غم و اندوه در دنیا نخواهد داشت. الاتکال و علال قضا اروح، کسی که تکیه بر قضای الهی میکنه باعث میشه که راحت باشه و دغدغه روحی نداشته باشه. در قررالحکم امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که انکم ان رضیتم بالقضاء، اگر شما راضی به حکم خدا باشید طابت عیشکم، زندگیتون به کامتون خوش خواهد بود. و فزتم بالغنا، به غنا و ثروت هم دست خواهید یازید. یا فرمودن که نعمت تار دلل هم الرضا بالقضا، رضایت به حکم خدای متعال خوب چیزیست که میتواند دفع کند هموم رو و قموم رو از انسان. الرضا بالقضا یحون عظیم الرضایا، کسی که راضی به حکم خدای متعال باشد مصیبت های بزرگ و عظیم برای او تحملش آسان میشه. که اینجا دیگه مثال های زیادی وجود داره که جای گفتنش اینجا نیست و بسیاری از عزیزان این مثال ها رو در تاریخ اسلام و آنچه که از اهل بیت و بزرگان مؤمنین صدر اسلام برای ما نقل شده در طول تاریخ، اینها رو شنیدند و مشاهده کردند و میدانند که این کسانی که کامل ایمان بودند در نتیجه ایمان کاملشون چطور مشکلات صعب و دشوار رو با طیب خاطر و رضای از حضرت حق تحمل میکردن. از خدای متعال میخواهیم که به حق محمد و آل محمد رضایت قلبی به مقدرات خودش رو در قلوب ما قرار بدهد و قلوب ما رو مملو از رضایت و تسلیم به حکم خودش قرار بده. شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.